الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الغاصم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين فيقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله محضر مبارك سروران منزل گفتگو در آیات بینات سوره مبارکه مائده می باشد آیه که تلاوت شد آیه 52 و آیات بعد از آن است که در ادامه مبارکه گذشته در این شب داهیه دهیا و احتمالا شهادت صدیقه کبرا به سمع مبارک عزیزان خواهیم رساند دیشب در نهایت عرائض به سمع مبارک رساندیم که فرمود حضرت باری تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء اهل ایمان مگزینید انتخاب نکنید یهود و نصارا را به عنوان اولیاء خودتون و ولی خودتون اشاره کردیم که این اولیاء و ولی و ولایتی که در اینجا حضرت باری تعالی مطرح می کند و نهی از اون می کند مسلمین و مؤمنین را ممکن است ولایت معنای محبت باشد ولایت الولاء به نصره ولایت به نصرت و یاری و اتکا و تکیه کردن باشد ممکن است همان سنت ولایی است که در عرب الولاء بالعهد اون پیمان بستنی که بین دو نفر یا دو قبیله پیش می آمد که حمایت از یک دیگر بکنند هر سه احتمال وجود دارد گروهی از مفسرین این گروهی آن در حال هر سه نکته رو بازگو فرمودن اگر مقام محبت باشد این هم همین نهی تأکید شدید رو دارد تأکید در نهی رو دارد کسانی که ایمان آوردید لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء اینها رو دوست و نزدیک خودتون ندانید شما هرچی فکر کنید این جمع و جماعت باز نمیتوانند سعادت اسلام و مسلمین رو تحمل کنند اینها عداوتشون لن ترزا عن کل یهود و لن نصارا حتی تتبع عن قبلتهم پیغمبر یهود و نصارا از تو راضی نمیشنند تا اون زمانی که تو بگی سلم نا به قبله اونها رو کنی اونگاه از تو دست بر میدارند و راضی از تو میشنند تصریح دیگه میکند خداوند سبحان خاطر عزیزان مستحضر است که ما در ارتباط با یهود و نصارا از ابتداء صدر اسلام خود اصل ارتباط زیر سوال نرفته است کما اینکه رابطه تجاری با یهودیان و مسیحیان نهی نشده است در شرع مقدس اسلام مگر در موارد خاصی که اون شیء مورد معامله مشکل دارد یعنی این نوع معامله با ایشان جایز نیست فرض بفرمایید بیع الصلاح لاعداء الدین وقتی احساس عداوت میشد فروش اسلحه به یهودی و مسیحی که احساس خطر از این صلاح میشود اینجا حرام است نمیشه این معامله انجام فروش بعد از مقدسات دینی هنگامی که شبهه توهین است اگر ما میدانیم قرآن بفروشیم بیع المصحف قرآن بفروشیم به این یهودی و مسیحی اون قصدش اینه که این قرآن رو بگیره توهین کند اون قصدش این نیست که مثلا تقدسی برای قرآن قائل باشد این معامله حرامه نمیشه این معامله انجام داد اما سرای موارد خاص و معدود منصوص و انگوش شماری که نگاه کنیم از کلی معامله با یهود و نصارا ما را نهی نکرده از شرع مقدس پس مشخص میشه این صرف این گونه روابط نیست بلکه این همان ایجاد روابط تنگاتنگ و تکیه کردن و متأثر شدن از فرهنگ یهودیت و مسیحیت است که دیشب در باب کفر خدمت آیان عرض کردم که فلسفه نجاست کفر در شرع مقدس اسلام و نجاست کافر این است که قذارت و زشتی از چهره کفر در نظر اهل ایمان ایجاد شود، که نام کافر برده می شود بگوید نجس است، تا که گفتن نجس است فاصله ایجاد می شود. بناء شرع مقدس این است که اون مرزهای بین ایمان و کفر، بین مسلمان و کافر بدین شیوه محفوظ و مسون بماند، بینهما برزخون لا یبغیان، به بقاء خودش باقی باشد. در اینجا هم فرمود اینها رو شما نزدیک و ولی و دوست و محبوب خودتون قرار ندهید. به معنای دوم شما اینها رو ناصر و یار خودتون ندانید، اینها هیچ نصرتی برای شما نخواهند کرد. ممکنه در یه جاهایی با شما فصول مشترکی داشته باشند، اما وقتی بهره خودشون رو بردارن شما رو سرازیر میکنن. در طول تاریخ صدها صفحه از تاریخ اسلام را اگر نگاه کنید این موارد وجود داره، صحنه های بسیار بسیار دلخراش و تأثرآوری که تاریخ اسلام از این باب دیده است که یه مقداری این فصول مشترک ایجاد شد، بعد کار به اونجا کشید که با صدها و هزار کشته و صدها و هزار قربانی مسلمان بلاد بزرگ و سرزمین عظیمی مانند اندلس به سادگی از دست مسلمین در آمد و تبدیل به اسپانیای امروز شد. تاریخ اندلس رو دانشمند فرزانه مرحوم جناب آقای آیتی نوشته است، دکتر محمد ابراهیم آیتی و جدال اسلام دکتر محمد ابراهیم آیتی که از مفاخر و از دانشمندان معاصر ما بود، تاریخ اندلس رو نوشته است. برید عزیزان بنگرید و ببینید قضایا چیست. در مواردی بوده است که این گونه اسلام و مسلمین رو قربانی کردند، وقتی که مسلمان ها تکیه کردند به اینها، نتیجه این شد از منافع خودشون هرگز سر سوزنی عقب نشینی نمی کنند. ممکن است شعارها حاکم باشد، اما شعورشون این نیست، چیزی دیگه نیست غیر شعار این هاست. فرمود اینها رو ناصر خودتون نگیرید، تکیه بر اینها نکنید، خیلی برای شما نخواهند داشت. دو سوم اون معاهده ولایت عهدی است که ممکن است در بین همان گونه که عرض کردم جامعه اون روز وجود داشت و خداوند این نهی رو هم نسبت به مسلمین داشته باشه. بدون بالا اون فرمود تا اینجا گفته بودیم محضر مبارک عزیزان، فرمود بعضهم اولیاء بعض، شما به یهود و نصارا تکیه نکنید، اینها یهود و نصارا بعضی هاشون دوست همند، اونها با هم بهتر کنار می آیند تا شما با اونها. فصول مشترک یهودیان و مسیحیان با هم بیشتر است، اینها بهتر می توانند دل به هم بدهند، شما نمی توانید با اینها به این شیوه باشید، فاصله شما زیاد است اما فاصله اونها با هم کم است. بعضهم اولیاء و بعض، اینها با هم این حالت را دارند. و بدانید و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدام از شما دلبستگی و دوستی به اون معنای نزدیکی به ایشان پیدا کند، گفتیم ولایت اون دوستی است که بینشون حجاب نباشد، فاصله نباشد. اگر کسی این دوستی را پیدا کند فانه منهم، این از همون هاست، این هم در زمره یهودیان و مسیحیان خواهد بود. اینجا خب یه بحث تکوینی است، یه بحث تشریعی است، یعنی عملکرد همین میشود. وقتی که اون تقارب نزدیکی با این جماعت باشد تأثیر و تأثیر در وجود انسان اشارتی داشتم دیشب، خلاصه کار به اونجا میرسد که انسان تمایل به همان دارد که لادینی حاکم باشد، تمایل به اون دارد که به اصطلاح امروز اون حالت لائیک سرازیر باشد در یه منطقه و در یه جبهه اسلامی. چنین حالتی رو ایجاد میکند خود به خود برای مسلمانان. و از سوی دیگر بعد تشریعی قضیه این است که من یتولهم منکم فانه منهم، که شاید این قرینه بر دوستی و محبت هم باشد، که مراد از سرایه از ولایت و مراد از اولیا همان دوستی است، این که مستظری در شهر بارها مطرح می شود، المرء مع من، انسان جایگاهش با محبوب اوست، المرء مع من احب، انسان با محبوب خویش است، نه در دنیا بلکه در عقبا، من احب شیئا حشره الله معه ولو کان حجرا، هر کسی که به اون دل بستید و دل دادید با همون محشور خواهید شد، فردای قیامت هم با او همپایه خواهید بود و همکاسه خواهید بود. یا راضی به عمل قوم فوق منهم، هر کسی که رضای به عمل جماعتی میدهد از همون جماعت است، حکم اونها را دارد. ممکن است این رضا به فعل سوء باشد، رضا به فعل خیر باشد، هر کدام باشد از اونهاست. این یه قاعده کلی است که در شهر داریم. اینجا هم همون حاکم است. و و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کدام از شما این گونه بی خود است در قبال اینها و این وابستگی شدید را دارد، کانه این مانند آن است که از آنهاست، هشدار و آگاهی میدهد خداوند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، وقتی که کسی دوستان و عزیزان هم فکر و مکتب پر برکتی چون شرع مقدس داشته باشد و اونگاه دل بچند و دل ببندد به اون کسانی که خارج از این خط و سیرند و قبول ندارند این مذهب و مکتب را، این نتیجه این یه ظلم است. به ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و خداوند ظالمین رو مشمول لطف خاص نمی کند. این هدایت در دوم است، خداوند لطف خاص به هدایت ویژه خودش رو شامل حال چنین جماعتی نخواهد. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم، میبینی پیغمبر که شما اون کسانی که در دلهاشون مرض است، اینها خیلی به سرعت دارن در بین این یهودیان و مسیحیان فرو میروند و قاطی میشن. خب در این حال آیه اشاره دارد به حوادثی در سطح اسلام و عمومیتی هم دارد که برای همیشه قابل استفاده است. فرمود فترى الذين في قلوبهم مرض، میبینی پیغمبر اونها که در دلهاشون مرض است، اینها به کشش زیادی دارن، اونم به شدت به سوی اینها میرن. یقولون نخشا، بعد به شما توجیه میکنن، میگن ما میترسیم انتصیبنا دائرتون، ما میترسیم که اوضاع به گونه ای باشد که دائره و دوله یعنی نیکبختی و خلاصه قدرت سلطه بیاد دست این یهودی ها. ما از الان کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی شدیده کرده بشه ایمان توان به هم دوزی. ما یه قدری دوستی با این یهود و مسیحی ها داشته باشیم، با اینها نزدیک باشیم که فردا اگر اونا بر ما مسلط شدن خیلی بر ما زور نگوین. نخشا انتوسی منا دارتون تا اینجا میگوین، این گفته این هاست. قدر گردیم و تر از نزین فی قلوب هم مرست، میبینی پیغمبر اونها که در دلهاشون مرض است. میدانید فی قلوب هم مرض یکی از عناوین خاصی است که مساوی است در قرآن، مساوی با منافق. خداوند سبحان همیشه منافقین رو به این صفت یاد کرده است، فی قلوب الذین فی قلوبهم مرض، اینها کسانی که در دلهاشون مرض است. از سوی دیگر خود مرض رو وقتی که در جسم مطرح میکنید بیماری، خود مرض یعنی الخروج عن الاعتدال، وقتی انسان از اون حالت اعتدال و نرم طبیعی خودش در جهات جسمانی خارج میشود، این مرض است. اون کسی که بیناییش حد اعتدالش از دست داده است، اون کسی که دستگاه گوارشش نظم ندارد، احساس میکند که تنور شکم دم بدم تافتن است، اون کسی که حالت آتشش عجب است، گفت من مستسقیم آبم کشته، اون کسی که در جهات دیگر هر عضو و اندامی را که نگاه کنید زمان خوابش خوابش نمیبرد، زمان بیداری میخوابد، میبینی انسان که تعادلش از دست رفته است، این دچار مرض شده است، این در جسم است. عین این حالت در روح انسان است. روح انسان یک حالت اعتدالی دارد، یعنی فطرتی دارد. روح یه فطریاتی دارد، معطیات الهی دارد، یه فطریاتی دارد. وقتی روح از فطرت خودش خارج می شود، این مرض است. در فطرت انسان خداوند سبحان قرار داده است صفا را، قرار داده است یک سویی را، قرار داده است یک رویی را. فطرت انسان درونی است. فطرت الله الذي فطر الناس عليها، این فطرت با دست خداوند تارهاش تنیده شده و درش صفا و صمیمیت و یک رنگی وجود دارد. نفاق یه چیزیست که خلاف این فطرته، از آن مرضه، خروج از اعتدال است. کبر رو خداوند در فطرت انسان قرار نداده است. فطرتاً انسان متکبر نیست مگر حمل بر فطرت شود، لذا خروج از این فطرت به اصطلاح مزین شدن در شکل منفی اون پیوستن به گروه متکبرین، این یه نوع خروج از اعتدال است، این مرض است. و جالب این که در قرآن وقتی این مرض ها مطرح می شود، گویا اینها کاملا مثل همین امراض جسمانی ماست، یعنی همینطور اینا شدت و ضعف دارد زیاد میشه، همینطور که ما در جهات جسمی رفتی توجه نمی کنیم به بیماری، آقا بررسی کردیم طبیب رفتی میگه نه حالا ببینیم چی میشه، با اون بی‌توجهی و بی‌دقتی مثل می‌بینید مسئله جزئی تبدیل به مسائل کلی می‌شود و مهم می‌شود. گویا اون مسئله بیماری و خروج از فطرت روحی هم همینطوره. فزادهم الله مرضا، این هم هی افسوده میشه. همینطور که بعض از بیماری ها مزمن میشود در بدن انسان، اون حالات روحی هم متاسفانه گاه مزمن میشه. یعنی میبینید دیگه این کبر از این روح جدا شده نیست، میبینید دروغگویی جزء فطرت شده دیگه، این آقا هر کار بکنه نمیتونه راست بگه، 50 سال سن بشه اصلا در مثال جزئی زندگی هم دروغ میگوید، دیگه مزمن شده. یعنی همون حالات جسم دقیقا در حالات روح ما کاملا دیده میشه و مشاهده است. خب اون جسم رو با درمان که درمان هم دارم. نوع بیماری ها اگر درست شناخته شه خلاصه کار در حال پاره از امراض است که خداوند اینها لاعلاجش کرده است، اونم به خاطر اینکه بینی بشر رو به زمین بماند خداوند سبحان، غرور بشر رو بگیرد، چه به بشر رو بگیرد، ابتلاء خداوند از این طریق است. زمان این حدیث واضح می‌کردن، حالا به شکل و قرائت دیگه‌اش عرض می‌کنم خدمت آیان. لولا ثلاثه ما تعتع رأس ابن آدم الشیء، یه داریم قرائت الشیب، این الشیء اگر سه چیز نمی بود هیچی سر انسان رو تعتعه یعنی زیرا بردن. در زیارت جامعه این چبیره می خوانید تعتعه کل شریفن تشرفکم فبخع کل متکبرن لطوعتکم، خدا سر هر سربلندی را در قباب شما خاندان به زیر آورده است. شما اونچنانی که بزرگ مردان با شرافت در طول تاریخ به درب خانه شما که رسیدن سر رو پایین افکندن، گفتن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، مگر فهم نداشتن که چنار اون در بخانه آتش بپا کنن و الله سلام می کردن سرشون پایین می انداختن مانند خود رسول خدا. تعتع کل شریف لشرف بکن و بخع کل متکبر لطاعت بکن، خود تعتعت اگر سه چیز نمی بود سر فرزند آدم رو هیچی امترس پایین بیاره، یعنی اون کبر همیشه در وجودش بود، الموت و الفقر و المرض، مرد فقر بیماری. پاره از امراض رو خدا برای این قرار داده است که بعد بینی بنده و جنابالی خالی شود، کبرهای ما یه قدری به زیر بیاید، این پردو اون پردو بزیر بگیم کسی دست ما بگیرد، نعوذ بالله منها هست اینا. اما در این حال خداوند راه علاج قرار داده است. و ازا مرستو جناب ابراهیم چه میگوید؟ مگه و ازا مرستو فخوه یشفین، همان خدایی که مرض داده است همون شفا داده است، راه علاج رو هم پیشبینی کرده است و خلاصه میتوان از اون استفاده کرد. در بعد روحی هم همین است، خداوند سبحان برو بعد روحی بیماری های روحی هم دوا قرار داده است، درمان قرار داده است، شفا قرار داده است، اونم شفا داده. همان گونه که بعض از امراض کشنده اند میکشند انسان را، از بین میبرند، پاره از امراض روحی هم کشنده اند، میت میکنند انسان را، میشه علمن کان میتن میت. همینطورم باز درمان دارد. چه چیزی میتواند درمان بیماری های روح باشه؟ خیلی سریع قرآن مطرح میکند، توبه، انما توبه، توبه رو خداوند سبحان به عنوان بازگشت به سوی خودش رو حضرت باری تعالی به عنوان درمان این امراض روحی مطرح میکند. به سوی خدا و معیارهای الهی حرکت کردن دوای جمیع امراض درونی و اسقام و آلامی است که در درون روح و جان بشر وجود داره. فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون، اینها بیمارن دیگه، اینهایی که روحشون به جانشون بیمار است، میبینی پیغمبر برخلاف این دستوری که خداوند داده است میشتابند، هی تکیه میکنند و اتکا میکنند بر غیر دوستان و اجانب متوسل میشوند. یقولون نخشا، این از کجا درخواسته است؟ اصلا اون بیماریشون که ضعف شخصیت است، هیچ هویت و هیچ استقلال و عزت نفس ندارن، میترسن، چون میترسن عزت نفس ندارن، منافعشون رو در خطر میبینن، لذا میخوان بهانه‌ای درست کنن که به اینها نزدیک بشوند. اینا نمیدانند فاصل الله ان یاتی بالفتح، امیدان است که خداوند سبحان فتح و گشایش او امر فرمود، او یاتی بالفتح او امر من عنده، یا خداوند یک امری را، یک گشایشی را، فرجی را، عزتی را در کار مسلمین قرار دهد. به احتمال قدیمی توان گفت اینجا کلمه عصا فعل عصا اون معنایی که در مورد دیگران دارد یقینا ندارد. اینجا عصا به معنای امید و رجا و اینا نیست، به معنای قطعه، خداوند قطعا چنین میکنه. این از اخباری است که خداوند را در قرآن میده، از اخبار مقیبات است، از اخباری است که نسبت به آینده وجود داره. وقتی که نصرت به فتح الهی بیاید پیغمبر، بعد اینها فیصبه و علا ما اثر رو فی انفسهم نادمین، اینها متاسفانه سرشون پایین میاندازند و اینها علا ما اثر رو فی انفسهم نادمین، به اون نکاتی که دودرشون بود، به اون علاقهی که داشتن، به عزت خودشون رو میخواستن از دیگران بجویند. اگر تقون لعزت من غیر عند الله، حالا مشابهی تعبیر، آیا عزت رو از غیر خدا میخواهید؟ اینها که عزت رو از غیر خدا میخواستن، امروز که عزت ایمان رو میبینن به عزت مسلمین را، ندامت دارن در درون خودشون، یه حالت انفعال و خجالتی دارن به ندامت. و یقول الذین آمنوا اهؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، و بعد مؤمنین اون روزی که فتح الهی و نصرت الهی می آید بعد اینها میگویند که اینها همونا بودند که به هر حال اینطور مطرح میکردن و این جملات را میگفتند. اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، اینها بودند که دم از محبت یهود و نصارا میزدن، میگفتن اینها با شما هستند، دم از معیت میزدن. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، مجموعه کارها و تلاشهایی بکردن در غیر مسیر خداوند سبحان بود همه باطل و امروز جز ندامت چیزی دیگری ندارند. خب این مجموعه بحثی بود که دیشب شروع کردیم خدمت آیان در آیه 51 و این هم پیامت های اون بحث بود که عرض کردم تا مطلب سریعتر تمام شود. بحث اصلی این شب این آیه است، خود آیه 54 است. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، از زیباترین و لطیفترین آیات قرآن است. کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، هر کدام از شما آمدید و ماندید، قدم های شما بر روی چشم، هر کدام از شما آمدید و برگشتید، آمدید در وادی ایمان اما تاب نیاوردید. و من یرتد منکم عن دینه، گاهی به فک ادغام خونده شده است و من یرتدد منکم عن دینه، هر دو قرائت رو در دو جا داریم، نه در یه جا، در اینجا همین قرائت رو در جای دیگه یرتدد داریم. کسانی که شما بازگشتید، رده رجع، شمایی که رجوع کردید، برگشتید، از دین عقب گرد کردید، بدانید که شما هیچ زیانی عقب گرد کردن شما به اسلام و مسلمین ندارد، هیچ زیانی نمیزند. اون که در این جهت خسران به خسارت میبیند خود شما هستید. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله، چون خدا جبران میکنه، حالا عرض میکنه، همین قسمت اولشو تمام کنیم. میدانید که از آفات بزرگ ادیان الهی که این بحث مفصل در بقره گفتیم، بحث اعتداد است. در اسلام گروهی بودند به نام اهل رده، اینا گروه مرتدین بعد از پیغمبر بودند، این بوده است. در شریعت موسی بوده است، در آیین عیسی بوده است. نوع ارتداد خودش طرح شیطانی است، یکی از طرح‌های موفق شیطان در برخورد با انبیا و اولیا بحث ارتداد بوده است، که بزرگترین لطمات و ضربات رو به ضربات رو به کمر ادیان الهی به زعم مرتدین زده است. یه شیطانی که وجود داره، یه پدیده شوم شیطانی است خود ارتداد. و این که بیان دو بازگردند، این لطمه زننده با آیین الهی است. خداوند هم میشه در قرآن با ارتداد در خورد شدید کرده است. در اینجا فرمود و من یرتد منکم عن دینه، هیچ زیان و ضرری به دین خدا نمیزنید، خودتون خسران میبینید. به دلیل این که فسوف یأتی الله به قوم، خداوند سبحان خود جایگزین میکنه، خداوند میآورد در این دین جماعتی را و قومی را و مردمی را که دارای چهار صفت و چهار خصلت ممتازند. اینها اون خصال و صفاتی است که خداوند نشانه های قوم، جماعت، تمدن و گروه مسلمین میداند که اینها منظور نظر حقند. خداوند دارندگان این صفات رو شایسته حضور در روی زمین و این تمدن رو تمدن سربلند اسلامی میداند که این چهار خصلت و خصوصیت و چهار صفت درش وجود داشته باشه. حالا این که قبل از اینکه باز چهار صفت رو عرض کنم، در بین خود مفسرین دو خط وجود دارد. عده‌ای از مفسرین میگن این آیه از اینجا دیگه ربطی به بحث قبل ندارد، بحث ارتداد است، یک بحث مستقل است. هر کسی که چنین بکند بازگردد خسارت میبیند و خداوند جبران میکند، بدین شیه. عده‌ای از مفسرین میگن نه، این دوباره بحث قبل است. اونهایی که گرایش نشان دادن به یهودیان و مسیحیان با اون عزت و شوکتی که در اسلام بود و با اون خصوصیاتی که وجود داشت و خداوند روشنگرین کرد، این به منزله یه نوع عقبگرد در دینه که نتیجهش هم همین صفاتی میشه که خداوند میگرد. لذا این آیه عملا دنباله بحث بعدیست. حالا بنده صفات رو عرض میکنم، بعد یه جنبندی به نجات خواهند داشت. چیست اون صفات؟ فرمود خداوند یأتی الله به قومن، قومی را که خدا در صحنه بیاورد. یعنی اینها کی هست؟ اینها دیگه کسانی هست که خدا میخواهد پرچم دست اینها باشد، میخواهد انسانهای پیروز و موفق روی زمین اینها باشند. همینطور که عرض کردم، اون تمدن درخشان اسلامی و الهی رو خداوند با این صفات معرفی میکنند. یک، قوم و جماعتی که اولین نشانه اونها این است که عزیزان مهربانی از دو سر دید. یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، نشانه اول اون جماعتی که خدا دوست می‌دارد و اینا رو میاره تو صحنه آن است که یحبهم و یحبونه، خدا اینها رو دوست دارد، اینا کسانی هستند که محبوب خدا هستند. و از اون طرف خدا محبوب اینهاست.
بین اینها و خداوند سبحان رابطه حبیب، رابطه محبوب، رابطه حب وجود دارد. حب اون چشش به انجذاب درونی است، اون چششی است که انسان رو وادار میکند، اون عاملی است که ایجاد شوق میکند و شوق عامل عمل و حرکت است. تا حب نباشد انسان جدی نیست در کارها. این حبه، این عشقه، این علاقه است که آتش است این بانگناوی نیست با هرچین آتش ندارد نیست با آتش عشق است چندر نی فتاد، جوشش عشق است چندر نی فتاد. اون حالت شور و حیجانه که اون حالت وابستگی و جذبه که موجب حرکت انسان میشه. شما رو میبینید میگن آه اگر به کار به این کار علاقه مندی موثقی، اگر به این کار علاقه نداری بدان خوبه معمولی خواهی بود. اگر به این خطی کامدی به این رشته تحصیلی که میخوانی آقا علاقه داری بدون خوب جلو خواهی رفت. اگر به این رشته تحصیلی علاقه نداری خب طبعا فارغ التحصیل میشی، واردات پاس میکنی، یک مدرکی هم میگیری، اما خب این کجا اوزین هستن تا آن هستن فردی شهر، اینها با خیلی فاصله دارن. اون حب و اون شوق و اون عشق است عزیزان در وجود انسان که آدمی را منحطت و متفکر به هدف میکند کامل. فرمود اینها اولین نشانه شون آن است که سینه های اینها مالا مال است عشق به خداوند سبحان است و از اون طرف خدا عجیب اینا رو دوست می داره. حالا اینی که کسی محبوب خدا باشد یا خدا محبوبش باشد خب این یه چیز عربی نیست، روشن از معنا معلوم است. اگر کسی بخواهد کسی خدا محبوبش می شود یعنی چه؟ اون کسی که یحبونه هم و یحبونه اون یحبونش، اونی که خدا رو دوست می دارد نشانه اول. وقتی انسان خدا رو دوست می دارد و محبت خدا در دلش خانه کرده است، بدونید محبت خدا با محبت غیر خدا قابل جمع نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در درون سینه انسان قرار نداده، یک دل یک محبوبه. اون دلی واقعا می تواند ادعا کند که خدا محبوبشه که در کنار محبت خدا هم عرض محبت خدا دیگه محبتی نیست، اگر محبتی هست در طول محبت خدا هست، یعنی خدا را دوست می دارد و اون که خدا او را دوست می دارد و اون چرا که خدا گفته است دوست بدار، یعنی این دل وابسته به خدا. اون کسی که خدا محبوب اوست اون کسی است که ان الذين امنوا اشد حبا لله، اولا شدت علاقه به حق دارد، اونگاه بعد به دنبال حق. ببینید چی محبوب خداست، ببینید محبوب خدا کیست. رسول خدا محبوب خداست، حبیب الله است، اولیاء خدا و وجود مقدس ذات معصومین علیهم الصلاة والسلام اینها محبوب خدا هستند، هم به محبوب خدا و به خداست. و بعد محبت هایی که خدا دوست می‌دارد خودش باشه، مثلا بین زن و شوهر جعل بینکم مودتا و رحمه، اصلا خدا جعل محبت می‌کنه بین زن و شوهر، پس این محبت مورد امضای خداونده. مرد باید زنش دوست داشته باشد. من اخلاق الانبیاء حب النساء، از اخلاق خوب انبیا این بود که خیلی انبیا و پیامبران زن دوست بودن، خیلی زنشون دوست می داشتن. و از اون طرف اگر زنی به شوهرش علاقه و محبت نداشته باشد که این زندگی زندگی نمی شود، این فرزندان فرزند نمی شود. وقتی که زنی به شوهرش علاقه ندارد تربیت فرزند اون هم دچار سعاله هست، اون هم مشکلات دارد. اون عاملی که موجب میشه تمام مشقات زندگی تحمل میشه چیست؟ محبتی است که زن به شوهر دارد. تمام کامها، ناکامیها، بودنها، نبودنها، تلخیها، سستیها، گندیها، همه چیز رو تحمل میکند به لحاظ محبتی که دارد. اینش دهانی توصیف کردن زنانی را که بهترین زنان اون زنانی هستن که شیدای شوهرانشون هستن. اینها وابسته حبی، وابستگی حبی به شوهرانشون دارن. یا اگر ببینید بین پدر و فرزند، فرزندان و والدین، این حس و تشویقی که در ناحیه فرزندان و والدین وجود دارد، علاقه اینها توصیه به این که محبت به اینها ایجاد بشود. یا از اون طرف خب مثلا قراش این وقتی اومد خدمت از شام نجد و بس دید ازاد آمدن دوری که از فرزندان نوادگان ازاد زانو بزاردن و بوسیدن و بغل کردن و یه قدی همچین سرش رو ترش کرد، پایین نگاه کرد، گفت شما این کارا رو بچه هاتون میکنید؟ گفتن مگه تو این کارا نمی کنی؟ گفت نه پر رو میشه نگه این کارا رو بشن بکنید. گفتن توی کار نمی کنی؟ فرمان تو بهره ای از محبت خدا نبودی، برو برو ببوس فرزندانت رو. قبلت الوالده ولده هو عباده، تو نمیدانی بوسیدن پدر و مادر فرزندانشون رو جزء عبادات مستحبه؟ خجالت ندارم برو ببوس. اینها در آرزوی هم که یه زمانی بوسه بابا بیاد رو بونشون، اینا چه این لذتی رو میخواد وجودشون در این فطرت اینا؟ چرا دلیل میکنی از اینا؟ چه جوابی؟ چه کتابی؟ چه حرفا جوست؟ بردار این صاحبا رو برو فضل دو بسید. اون ایجاد محبتی که باید باشد این خداییست، یعنی اینها جزء محبت‌هاییست که خداوند قرار داره، طبیعیست. اون محبتی که خدا قرار داده است چارچوب اون رو هم مطرح کرده است. یعنی اگر زن و شوهر با هم محبت می‌کنند و محبت باید داشته باشند، این محبت اگر خداییست نباید موجب بشه که اینها در مسیر غیر پسندیده مشروع و در غیر مسیر خدا پسندانه این محبت اونها رو به اونجا بکشه. اگر شد دیگه محبت خدایی نیست، دیگه این محبت هوای نفس محبت نیست. اونی که ما اسمش مبدت میذاری، قرآن مبدت میذاره، نیست. این حواست، این شهوته، نه محبت. اما اگر محبت باشه، شهوت هم محبت میشه، چیز دیگه میشه، رنگ دیگه پیدا میکنه. اگر شما میشنوید، حالا من نمیخوام وارد این مقوله بشم، مثلا بحث نیست. اگر شما میشنوید وقتی که انسان مسلمان به اصطلاح پاره از مثال اخلاقی ها انجام میدهد با همسرش، به اونگاه در ذره ذره فرض بفرمون هیچ تعارف و حیایی ندارد، لا حیا فی الدین، آب قفل او ملائکت الله استغفار برای او دارند، این از همین باب است. این اومده شهوت چی شده؟ مودت شده. این شده در اون مقوله‌ای که خدا میخواهد، خداوند محبت رو میخواهد. دقت فرمودید؟ پس نشانه اول این که وجود اینها اول محبوبشان خداست، و اگر هر محبتی هست در استمرار محبت و در کانال محبتی است که خداوند انذار آن کرده است، این رمز موفقیت هم. از اون طرف اونگاه اینها محبوب خدا میشوند. اگر کسی محبوب خدا شد چی میشه؟ نشانه های محبوب خدا مشخص است در قرآن کریم. شما نگاه کنید، قرآن یه نشانه های سلبی داره، یه نشانه های ایجابی. کسی که محبوب خداست این چیزی نداره. نگاه کنید، پیدا کنید نشانه هاش در قرآن. خداوند سبحان در قرآن میگه ان الله لا يحب الكافرين، خداوند کافر رو دوست نمیداره. ان الله لا يحب الظالمين، خدا ظالم را دوست نمیداره. ان الله لا يحب الفاسقين، خدا فاسق را دوست نمیداره. ان الله لا يحب الخائنين، خدا خائن را دوست نمیدارد. ان الله لا يحب الكاذبين، خدا دروغگو را دوست نمیدارد. ان الله لا يحب المسرفين، خدا مسرف را دوست نمیدارد. خب نگاه کنید، اون کسی که میخواهد محبوب خدا باشه، پس در این جماعت و در این صفها نیست. از اون طرف ان الله يحب التوابين، ان الله يحب المتطهرين، اونها که سرشون به جهتشون رو به طرف خدا کردن، تواب شدن، اینا محبوبن. اونهایی که در وادی تطهیر بودن، خواستن پاکیزه باشن، خدا پاکیزگان را دوست می‌دارد. ان الله يحب المتطهرين، ان الله يحب المحسنين، خدا کسانی رو دوست می‌دارد که اهل احسان، خیرشون به بندگان خدا میرسد، خیرشون به نفس خودشون میرسد. اینها کسانی هستند که معیار حب خدا رو دارن. پس محبوب خدا شدن یعنی اون صفات نبودن، این صفات بودن. اینها که در وجود باشد انسان محبوب خدا میشود. فرمود نشانه اول این که خصوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. نشانه دوم عزلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین. دو تا رو ما یه نشانه میگیریم چون با هم باید معنا بشه. عزل جمع ذلیل است، عزت جمع عزیز است. عزل ما یه ذلتی داریم، یه ذلی داریم، یه ذلی داریم. ذل با کسر نقطه مقابل صعوبت است، نقطه مقابل صعوبت است. حالا یه چیزی که آسان است میشه ذل دارد، یه چیزی که دشواری دارد این صعوبت دارد. اما ذل با دالزا، ذل با ذمه و پیش اگر بخوانیم، ذل نقطه مقابل عزت است که اینجا کنار هم آورده شده است. عزیز و ذلیل از ماده ذل. خود عز رو اگر نگاه کنید این معنا روشن میشود. به این زمین هایی که شما هرچی بیل بزنید بیل پایین نمیرود، هرچی کلی میزنید اصلا میگید عجب زمین سنگیست، عجب زمین سختیست. به اینها عرب میگوید ارزون عزاز، ارزون عزاز، ارز عزاز، یعنی زمینی که سخت، زمینی که هیچ فرو نمیرد درش. عزت یعنی اون حالت صلابت، ذل یعنی اون حالت لینت و نرمی و نرمش. فرمود عزلت علی المؤمنین، اینها در جامعه ایمانی و نسبت به اهل ایمان حالت فروتنی و نرمش دارند، حالت لینت دارند، حالت تواضع دارند، حالت نرمش در برخورد رو در بین مسلمین دارند. از اون طرف عزت علی الکافرین، اما هنگامی که مقابل کفر می ایستند با نهایت صلابت، با نهایت سربلندی گردنشون هیچگاه برای کفر خم نمی کنن و کج نمی کنن، اون عزت لازم رو در برخورد با غیر دوستان خدا کاملا دارن و نسون به محفوظ عزت علی الکافرین. صفت سوم، یجاهدون فی سبیل الله. این قوم محبوب خدا، این عزیزان نسبت به اصطلاح کفار و ذلیلان نسبت به اهل ایمان، نشانه سومشون اون که یجاهدون فی سبیل الله، اهل نشستن نیستن، اهل خسبیدن و چرسدن و خوابیدن نیستن، اهل سستی و کندی نیستن، یجاهدون فی سبیل الله اهل جهدن، اهل کارن، اهل تلاشن، اهل کوششن، اهل حرکتن، اون هم فی سبیل الله. حرکاتشون در مسیر و راههاییست که خداوند پسندیده است که تلاش و انرژی و توان یک انسان در این مسیر صرف شود. یجاهدون فی سبیل الله. چهارمین صفت، ولا یخافون لومة لائم، و اینها هرگز نمیترسند، هیچ خوفی هم ندارند، هیچ باکی هم ندارند. ولا یخافون لومة لائم، از لوم و سرزنش ملامت کنندگان، یعنی اینها خطشون رو انتخاب کردند، مسیرشون رو برگزیدن. حالا وقتی که در این مادوادی و فی سبیل الله حرکت میکنن، اگر تمام مردم بهشون بگن کارتون بد است، میگن کارمون خوب است، میرن. اگر همه ملامتشون کنن، اگر همه هم سرزنشون کنن، هیچ خوفی از این باب ندارن. میگن ما فقط میخوایم کارمون مطابق بین یه نفر باشه، مطابق میل یکی باشد، یک مقام باشد. اگر خدا کار ما را امضا کرده است، بگذار هیچ کس امراض امضا نکند. ولا تأخذه فی الله لومة لائم. اینها این خصوصیت را دارن که از ملامت هیچ ملامت کننده و سرزنش کننده، اینها را هوچیگری ها، عوامبازی ها، دستبندی ها ابدا نمیگیرد. وقتی مسیرشون روشن شد، کار خودشون میگیرن و محکم میگیرن. ولا تأخذه فی الله لومة لائم. حالا برگردیم به اول آیه با یه بررسی مختصری که در صفات به عمل آمد. پس اولا اینها جماعتی هستند که دلهای پرمهر خدا دارند. دل اینها پر از محبت الهی است. اگر دلشون پر محبت خداست، اون حالت شور و نشاط و شوق و اشتیاق و همیشه جوان بودن در وجودشون هست. اون دل پر محبت همیشه جوان است، همیشه شور دارد، همیشه حال دارد. دوم، اینها آداب اجتماعیشون در بین مسلمین در نهایت تواضع و در برخورد با دیگران در نهایت سربلندی و عزت نفس و کاملا اون هویت اسلامی خودشون رو درک کردن و دارن. سوم، بازوهای پرتوانی دارن، پاهای پر استقامتی دارن، حرکت میکنن، اهل نشستن نیستن، اهل کارن، اهل تلاشن. چهارم، نستوهن، استقامتشون عالیست، هیچ عاملی موجب نمیشه که اینها دست از مسیرشون، دست از تلاششون، دست از فکر اندیششون بردارن، بلکه با نهایت استقامت در مسیر خودشون با همون عشق و شور و شوق و با همون عزت نفس حرکت میکنن و پیش میرن. کلیه این چهار صفتی که خداوند عزیزان در اینجا میگوید، اینها به اصطلاح اون جامعه آرمانی و آرمان شهر دولت و تمدن اسلامی است که امروز متاسفانه ما اون را در بین مسلمین و 1,300,000,000 نمیبینیم. این همونه. فصوفه یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، اون جماعتی که خدا می ستاید اینها را، به اینها این نشانه هاست که می سازد اون کاخ رفیع و بلند تمدن اسلامی را در طول تاریخ. هر جا بوده است شوکت و حرف اول اسلام و مسلمان ها زدن این بوده است که جامعه اسلامی به سوی حب خدا حرکت می کنند. جامعه اسلامی عزت دارد در برخورد با دیگران، سرزیگی و سرفچندگی ندارد، باجی رو میدهد به خود دیگران، عزت و سلامت خودش رو جامعه اسلامی دارد. و اینها جامعه پرتلاش هست، اهل کار هست، اینها دستشون برای خیلی چیزها در مقابل دیگران دراز نمی کنند. اینها از استعدادها و توانمندی هایی که خدا بهشون داده است یا جاهدون بیشترین بهره برداری را می کنند. اینها از منابع و مواهب الهی کاملا برخوردارن، بهره‌مندن، استفاده می کنند و با سعی و تلاش خودشون زنده و پابرجا و سربلندن. و در این مسیر هم که حرکت می کنند، نه تبلیغات نه هیچی اینها را نمی گیرن. حالا من به وقت آیه رو با قبل اگر بخوای نظر دوم رو استفاده کنید بگم و بعد یه بعضی از روایاتی دارن مفسرین، محدثین، مورخین یه اشاره به اون باب بکنم و جنبندی از بحث داشته باشیم. اشاره کردیم بعض از مفسرین این آیه رو با بحث قبل مرتبط می‌دانند. اگر مراد این باشه بد نیست، یعنی به این شیوه میشه مطلب چه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى، مسلمان ها یهود و نصارا را اولیاء خودتون نگیرید. اگر شما اینها را اولیاء خودتون بگیرید، حالت بازگشت و بازدگی از دین خودتون دارید. و من یرتد منکم عن دینه، و اگر کسی چنین بکند فسوف یعفی الله. این چهار صفتی که عرض کردیم، چهار صفتی است که اگر کسی درایش به اون جوامع داشته باشد، این چهار صفت دیگه نداره، از بی مناسبت نیست. یعنی اگر کسی آمد و غیر خدا رو و غیر اولیاء خدا را و غیر مؤمنین رو ولی خودش گرفت و وابستگی و دوستی شدید با اونها بست، نتیجه اون میشه که نمیتواند یحبهم و یحبونه باشد. نتیجه این میشه که دیگه با خدا نمیتواند سازگار باشد. محبت خدا با محبت های دیگران جمع نمیشود. دوم، اگر اون وابستگی شدید با جماعات غیر مسلمان پیش آمد و اون عالم یکی شدن ها به اصطلاح عامیانش پیش آمد، نتیجه این میشه که انسان سرش مقابل اونها پایین میاد و بعد کبر و غرورش میارد برای مسلمان ها، افادش برای مسلمان هاست، بعد ذلتش برای اونها هست، سرفکندگیش اونجا دارد، غرور و نخوتش رو در نزد مسلمین دارد. مثلا سوم، اگر اون شد دیگه سبیل الله از دست میره، یه جای دونه که سبیل الله نیست، در میل دیگران حرکت میکنن، در غیر سبیل خدا هم حرکت میکنن. چهارم، دیگه در اونجا منتظره که اگر بعض از ارباب ها بهش بگن چرا پات کج گذاشتی، دیگه ببخشید، ولا یخافونه لومت لائم نیست. اگر یه بهش ملامتش بکنن، یه نقدش بکنن، زود دست میگرد اشتباه کردیم، بله ما اینجا مخالف موازین حرکت کردیم، برمیگردیم عدول میکنیم. اون وابستگی های اون چنانی نتیجهش این چهار صفت رو بگیرد: عدم وابستگی به استقلال و خداوند سبحان و اولیاء او را ولی قرار دادن، که میرسیم انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان به آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که بحث فردا شب است، آیه 55 انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. اگر این شد، نتیجه اون میشد که اون حب خداست، اون عزت است، اون سربلندی است، اون سلامت است، اون حالت شکست ناپذیری و نسوخ بودن است و اون جهاد و جهد و کوشش و تلاش. این نشانه هاییست که خلاصه کار بندان نشانه های ممتاز چه برای تمدن، چون قوم خداوند گفت بیشتر به جماعت اسلامی مطرح است و مد نظر است، و در این حال برای فرد مسلمان این صفات اون صفاتیست که خداوند میپسندد و معیارهای الهی است. تا اینجا فرمود، بعد اشاره شد ذالک فضل الله. اینها چه گفتیم؟ اینها به سادگی دست نمیده، اینها تلاش، کوشش، مشقت، اما تمام اینها چاشنی اصلی اون چیز ذالک فضل الله، این همش فضل خداست. اگر فضل خداوند شامل حال گردد، اگر لطف خدا بیاید و فضل خدا بیاید، همه چیز میآید. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، و هر کسی به این صفات نمیرسد. یه چیزایی باید باشه، یه قابلیتایی باید نشان بدی، یه خصوصیاتی باید در وجود، یه علامتهای مثبتی نشان بدی، تا آنگاه فضل خداوند سبحان بیشتر متوجه تو باشد و مشمول حالت کند. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله واسع علیم، و خداوند سبحان گسترده است در تمام صفاتش، وسعت میدهد، عطای الهی محدودیت ندارد و میداند این عطای نامحدود را کجا مصرف کند. واسع علیم، هر دو را خداوند سبحان میداند. در زیل این آیه شریف اوغاز، مفسرین، محدثین، تفاسیر روایی، کتب تاریخی بحث هایی دارن که به حال این کدام است، مثلا این کدام قومند که خدا وعدش میده که اینها میان و این نشانه ها را دارند. خداوند اون روز دارد این جمله را بازگو میکنند. آیا اینها همون جماعتی هستند که مثلا در همون سری اول اسلام بودند؟ بعض از مفسرین چیزهایی گفتن که اونها اصلا ارزش گفتن نداره، اصلا ارزش طرح نداره، و هیچ سازگار نیست با هیچ کدام از اون کلیاتی که در آیه وجود داره. اگر هر موردی را هم ما بگیم با مزاج شیعی خودمون هم مطلب رو مطرح کنیم، باز نه اینه که فقط همین مراده، بلکه اگر هم ما جماعتی را میگویم، اینها مصادیقی هستند از این قوم و گروهی که این صفات ممتاز را دارند و خداوند اینها رو می ستاید و درود بر اینها می فرستد. به اینها کسانی هستند که محبوب به منظور نظر خداوند سبحان هستند. ما مصادیقش مطرح میکنیم. مثلا مصداق بارز این بدون شک، چون که در ذیل همین آیه شریفه مفسرین مرحوم طبرسی دارد در مجمع و دیگر بزرگان دارن اشاره میکنن به حدیث رایت، به اونجا که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در اون صحنه حساس وقتی که احساس شکست برا اسلام و مسلمین شد، جمع و جماعتی گفتن بیاین مصالحه کنیم، حالا کنار بیاین با یهودیان خیبر، اگر نشد نشد، حالا اینا غلاب سنگینی دارن، باشه مقداری ما فکر بکنیم، نقشه بکشیم براشون. گفت لاتین الرایت قدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا پرچم رو میدم به کسی که خدا را دوست دارد، خدا را دوست دارد، رسول را دوست دارد، رسول را دوست دارد، همین صفت اول میدم به دست کسی که او کرارون غیر فرار، یجاهدون فی سبیل الله، عزلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین، میدوند با نصر و نصر در میگردد و مشکلی هم ندارد. خب بعد فردا دیدیم که باران شنیدین حدیث را خطاب کردن که امروز امیر در میخانه توی تو، آقا بگیریم پرچم را سر ابی طالب، برو ببینیم چه میکنی، تا ظهر نشده برگشت و صدای مصطفى و شوکت اسلام و مسلمین در کل وادی خیبر پیچید و همان شد که یا قال الباب الذي انهزها اجزت اکف الاربعون و اربعو، به تعبیر ابن ابی الحدید معتزلی در اون قصیده ایلیه زیبا که 44 نفر بعد اومدن بردارن لاشه در رو، نتونستن بردارن، کار اونجا میکشید. و در زیل این آیه شریفه ما از باب ناسیونالیستی عرض نمی کنیم، این بحث نیست، نمیشتن مفسرون دارن این بحث رو در اینجا که دو جای قرآن این حدیث رو از وجود مقدس نبی مکرم خیلی ها نقل کردن، حتی غیر شیعه هم نقل کردن، سعلبی در احقاق الحق در خیلی جا هست که وقتی رسید آیه به اینجا، پیغمبر مکرم اسلام زمن بشانه سلمان بعد عبارت به اشکال مختلفه نقله، یه نفر لوکان دین گفته، بقیه لوکان العلم گفتن، لوکان العلم متعلقن او منوتن، لوکان العلم متعلقن به سریا لتناوله رجال من الفرس، پیغمبر فرمود اگر علم، اگر دین در ستاره سریا باشه، یعنی خیلی هم دور باشد، فسوف یعطی الله به قوم یحبهم و یحبونه، خداوند جماعتی رو میاند که این جماعت میان و دلیل راهی و با این علائم کار میکنن، به خودشون رو میرسانن، من الفرس. این حدیث رو دارن شیعه گفتن، اهل سنت هم بعضی هم گفتن این حدیث در زیل این آیه و در زیل آیه شریفه و آخرین من هم لما یلحقو به هم، میان گروهی که هنوز نیومدن در سوره مبارکه جمعه، این رو از لسان دربار نبی مکرم نقل شده است و در زیل این بازگو شده است. خب اگر این هم باشد، یه بشارتی است از صحبت مقدس نبی مکرم در شأن اون شخصیت هایی که آمدن در طول تاریخ و از این آب و خاک ما موجب عزت و شوکت و سربلندی اسلام و مسلمین بود، قدمشون وجودشون صفاتشون و خصائلشون که درود خدا و رضوانه مطهر جمیع این گذشتگان و خدمتگزاران بشریت اسلام باد و ارواح مطهرشون در غرفات الهی معمون و مسون و مکفور باشد ان شاء الله. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه، که آیه ولایت است ان شاء الله. فردا شب معذر مبارک عزیزان در این بیت محترم ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خب جمعه بگوییم و سلام علیکم، استفاده کنیم در این شامگاه شهادت از مصیبت ان شاء الله. یا قال الباب الذي انهزها عجزت اكف الاربعون، و کمال انسانیت اینجاست، شکوه بشریت اینجاست. عزیزی از عزیزان دیشب سوال میکرد بعد از بحث توهمی از اجرایی آمده بود و پاسخ از کردن بسی همین، اون کسی که 44 نفر بعد میان لاشه در رو نمیتونن بردارن، مثل فردا صبح اومده است زانو زده است، مثل بید کنار بستر دختر رسول خدا دارد میلزد، همون فاتح خیبر، همون خیبر شکن،
صداقت بیبی اسماء بنت امیه صدا که برید مثلا عمم علی صدا بشید. آمد مولا وارد خانه شد و کنار سر بیبی نشستن، بالای بستر کنار سر. این بستری است که 40 روز است بنی فاطمه فرزندان زهرا مسیح، 40 روز است این بستر من است. امیر المومنین نشستن کنار سر زهرا مرضی و فرمودن یا آبا حسن سرم اون مطالبی دارم، ناگفتنی هایی دارم، میخوام بهتون بگم. فرمودن زهرا جانم چه میخواهی بگو، من سراپا باشم. فرمودن اول چیزی به شما بگم به اون این که یبن اما وجدتنی خائنتن ولا کاذبتن منذ عاشرتک، آیا همینطوری که من میگم از روز اولی که از مصالحه‌ای که به خانه تو پا گذاردم در طی این مدت من هیچ خیانت خاصی در کار تو سستی در زندگی تو نداشتم. یک مکتب نامه امیر المومنین بلند شد، چی میگی؟ آتش به جامعه علی میزنی با این جملاتی که میگویی، جز این نیست، من جز تقوا و فضیلت و خیر از تو ندیدم. شأن تو این است که چنین باشی، مقام تو چنین است که چنین باشی. فرمود علی جان حال میخواهم مطالبی رو به تو بگویم. نوشتم ارباب مقاتل محدثی به اینجا که رسید بکیا ساعتن جمیعا، هر دوشون با هم ساعتی رو به گریه گذراندن. نه فاطمه میتواند سخن بگوید و نه علی تاب شنیدن دارد. ساعتی رو با هم گریستن، با عشق با هم سخن میگویند. اونگاه لباس کردم، فهمدم پسرمو من توصیه هایی دارم، باید دنبم، من رفتنی هستم. فهمدم میدانم زهرا جان این مصیبتی است که از اون چاره‌ای نیست، این جدایی امر خداست، اما مصیبت رسول خدا برای ما نو شد مجدد با رفتن تو. به این مصیبت برای ما دعاها رو تازه میکنه. به خدا قسم که نمیتوانم دست از این ماتم مصیبت تا پایان اون بردارم. مطالبی را امیرالمومنین فرمودند. اونگاه برفرم در توصیه های من به شما این است که اولا خواهرزاده من رو بعد از من به همسری اختیار کنید. علی جان برای جنازه من نعش انتخاب کنید. من نمیخوام بدن من رو تخت چوبی قرار بدید، تو نعشی باشد که بدن من هم دیده نشود، حتی حجم بدن هم دیده نشود. و اما وصیت اصلی که من به تو دارم آن است که یا علی ازا علم تو، هنگامی که من مردم علی جان خودت با دست خودت اون هم قصلی به لیل، علی من را در شب بس، من رو در شب برود کن، من رو در شب کفن کن، از همه خون بارتر علی جان من را در فلی به لیل، حتی من رو در شب دفن کن. چه شده است که دختر با عظمت و جلالت نبی مکرم چنین حاجتی را از امیرالمومنین دارد که شب علی منو دفن کند؟ و علی راضی نیستم که یکی از کسانی که بر من ظلم کردن بر جنازه من حاضر باشند، بر من نماز بگذارند و در کنار پیکر من حاضر شوند. این کلمات خدا میداند با دل ابوالحسن امیرالمومنین چه کرد و ناله های علی کنار بستر زهرا ادامه دارد. آیا اون ساعات آخر و لحظات آخر این حالت بود که امیرالمومنین سر فاطمه رو به زانو بگیرد یا نه؟ من ندیدم من مقتل جایی، اما هست که مجدد با عشق و ناله با یکدیگر ساعت مکرمی را به گفته او گذراندند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.